مشتاق دیدار آقایون، امیدواریم که تعطیلات خوش گذشته باشه و همه تون و مقاله ها رو نوشته باشین و انشالله به ما تحویل بدین. تعطیلات ممتدی بود، خیلی طولانی بود. بعضی ها میگفتن که خسته کننده بود تعطیلاتش، ولی در چهره شما میاد که خسته نشده بودین از تعطیلات. صبح که می اومدم خیلی، امروزم هوا لطیف بود و بارونهای دیشب و دیروزم خیلی لطافت داده بود به هوا، خیلی دلانگیز بود. فکر میکردم که همین که ما رفقامونو میبینیم چقدر شادمانی داره برای ما، و واقعا از این که شما رو باز دوباره مشاهده میکنیم خوشحالیم. امیدواریم که همیشه با عافیت، با موفقیت، با نشاط، با تراوت هم دیگه رو ببینیم و انشالله طول عمر با عزت و عافیت در مسیر رضایت پروردگار متعال و بندگی او داشته باشید. خودتون، خانوادتون سالم و سرحال، پر نشاط و با معنویت و موفقیت باشید انشالله. امیدواریم که خداوند متعال کمکمون کنی که بهتر از اینها بندگی کنیم. حالا هم که در تلیعه ماه شعبان هستیم، هم اعیاد گذشته رو تبریک عرض میکنیم، هم اعیاد شعبانیه رو، و انشالله از فرصت ماه شعبان هم همه ما بهره وافر داشته باشیم انشالله. بسیار خوب، بحث ما در ارتباط با ترتب بود. ما از ادله قائلین به ترتب گویا سخن میگفتیم، درست عرض میکنم؟ ادله قائلین به ترتب، ظاهرا فرماشتای خویی رو مطرح میکردیم که ایشون از کسانی هستن که قائل به ترتبن. ایشون در ارتباط با اثبات ترتب مطلب دیگه رو مطرح میکنن تحت عنوان جهت چهارم در محاضرات، و ایشون میفرمان که این جهت چهارم از ارکان تشهید و اثبات بحث ترتبه، بحث مهمیه. این جهت چهارمی که ایشون مطرح میکنن در محاضرات و میگن که بحث مهمی است در اثبات ترتب، امروز این بحث رو میخوام مطرح کنم. و اون بحث عبارت هست از این که ایشون میفرمایند هیچ حکمی نسبت به موضوع خودش وضعاً و رفعاً نظری نداره. حکم نه اقتضاء ایجاد موضوع رو داره، نه اقتضاء رفع موضوع رو داره، و نه خبر از وجود موضوع میده و نه خبر از عدم موضوع میده. پس احکام یعنی حکم ها نه خبر از وجود و عدم موضوع میدن، نه اقتضاء ایجاد و اعدام دارن. توجه به این نکته دارید که ما یه موضوع داریم، یه متعلق داریم. در ارتباط با اینکه موضوع چیه، موضوع دو تصویر داره. یه تصویر از موضوع عبارت است از مکلف. موضوع همه احکام مکلفن، احکام تکلیفی. مکلف عبارت است همون کسی که برای او وضع تکلیف، به خاطر میشه موضوع تکلیف. یه موضوع تکلیف هم عبارت است از متعلق المتعلق. اینجا منظور آقای خویی هر دو معنای از موضوع، چه مکلف و چه متعلق المتعلق. وقتی که مولا میگه اگر وقت داخل شد نماز بر تو واجب است، این وجوب نماز نه اثبات میکنه که وقت داخل است، نه اثبات میکنه که وقت داخل نیست، نه از ما مطالبه میکنه دخول وقت رو. حالا دخول وقت که غیر ممکنه، استطاعت هم همینه. مولا اگر بگوید مستطیع باید به حج برود، موضوع وجوب حج عبارت است از مستطیع. این جمله که مستطیع باید به حج برود، این نه اثبات میکنه که شما مستطیعید، نه اثبات میکنه که مستطیع نیستید، نه از شما مطالبه میکنه استطاعت را، نه مطالبه میکنه عدم استطاعت را. پس همیشه حکم نسبت به موضوع خودش هیچ اقتضا و اخباری رو نداره، برخلاف متعلق که همیشه حکم اقتضاء ایجاد متعلق یا اقتضاء اعدام متعلق رو داره. حکم وجوبی اقتضاء میکنه ایجاد متعلق رو در خارج، و حکم تحریمی اقتضاء میکنه اعدام متعلق رو در خارج. مولا وقتی که میگه لا تشرب الخمر، این حکم اقتضاء میکنه اعدام شرب خمر را. در ارتباط با شرب بله، ولی در ارتباط با خمر اقتضاء اعدام خمر نداره. لا تشرب الخمر، نمیگه خمر رو نابود کن، میگه شرب خمر نکن. کما اینکه در ناحیه وجوب نمیگه استطاعت رو ایجاد کن، میگه اگه مستطیع حج برو. به تعبیر دیگر احکام به صورت قضایای حقیقی مجعولند. قضایای حقیقی قضایایی هستند که موضوعات اونها مفروض الوجود و مقدرت الوجودند. مولا در قضایای حقیقی نظری به وجود خارجی و عدم وجود خارجی موضوع نداره، فرض کرده، تقدیر کرده وجود موضوع را، و بر تقدیر و فرض وجود موضوع حکمی را مترتب کرده است. به خاطر این ما در قضایای حقیقیه چون مولا و قانون گذار ما نظری به وجود موضوع نداشته، ازش اصلا وجود موضوع رو نمیفهمیم. در قضایای حقیقی قانونگذار فرض و تقدیر کرده وجود موضوع، گفته در این فرض و تقدیر این حکم وجود داره. حالا موضوع در خارج هست یا نیست، ممکنه باشه ممکنه نباشه. از این جهت آن فهمن قضایای حقیقی برگشتش به قضایای شرطی است. المستطیع یجب علیه الحج، این در حقیقت یه قضیه شرطیه، قضیه شرطیه است که در حقیقت مقدم وجود موضوع است، تالی هم عبارت است از وجود محمول. ان استطعت یجب علیک الحج، همیشه شما قضایای حقیقی رو میتونید تبدیل به قضایای شرطیه بکنید، و قضایای شرطیه رو میتونید تبدیل به یک قضیه حقیقیه بکنید. پس المستطیع یجب علیه الحج یعنی اگر مستطیعی وجود داشت حج بر او واجب خواهد بود. اگه مستطیع وجود داشت، یعنی من با گفتن المستطیع نخواستم بگم مستطیع وجود داره یا تو مستطیعی یا باید مستطیع بشی، هیچ کدوم از اینا نبود. همش به صورت چی بود؟ به صورت فرض و تقدیر بود. اگه مستطیع حج برت واجبه، اگه مستطیع هست حج برش واجبه. به خاطر این میگن همیشه قضایای حقیقی برگشتش به قضایای شرطی است. شما قضیه حقیقی رو میتونید به صورت قضیه شرطی مطرح کنید، اگر مستطیع است حج واجبه. حالا هست یا نیست اونو ما در مقام اثبات و نفیش نیستیم. خب مرحوم آقای خویی از این مقدمه میخوان این نتیجه رو بهش برسن که موضوع دلیل مهم عبارت است از اسیان اهم یا ترک اهم. اگر مولا به ما دو تا دلیل گفته، یکیش اهمه و یکیش مهمه، بنابر ترتب شرط دلیل مهم چیه؟ ترک اهم است. پس ترک واجب اهم می شود شرط یا موضوع واجب مهم. ایشون می فهمن ما گفتیم هیچ وقت هیچ حکمی اقتضاء ایجاد یا اعدام موضوع خودشو نداره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که دلیل مهم هیچ وقت اقتضاء ندارد که موضوع من مهم چی بود؟ موضوع مهم ترک اهم. اقتضاء نداره که تو موضوع من مهم رو ایجاد کن، که موضوع مهم عبارت بود از ترک اهم. به بیان دیگه دلیل مهم من و شما رو دعوت به ترک اهم نمی کنه، نمیگه اهم رو ترک کن. چرا نمیگه اهم رو ترک کن؟ چون اهم موضوع این دلیله. گفتیم هیچ حکمی دعوت به ایجاد موضوع خودش نمی کنه. پس دلیل مهم ما رو دعوت به معصیت اهم و ترک اهم نمی کنه. اگر دلیل مهم ما رو دعوت به ترک و معصیت اهم می کرد، دلیل اهم هم ما رو دعوت به ترک و معصیت مهم می کرد، این می شد با هم دیگه چی؟ می شد تضاد. این میگه اونو انجام نده، اونم میگه اینو انجام نده. اما آقای خویی می فهمن هیچ وقت دلیل مهم ما رو دعوت به ترک اهم نمی کنه. به همین استدلال و مقدمه‌ای که مطرح کردیم که هیچ وقت هیچ حکمی ما رو دعوت به ایجاد موضوع خودش نمی‌کنه. خب حالا که مهم به من و شما نمیگه اهم رو ترک کن، پس دلیل مهم تنافی و تضاد با دلیل اهم نداره. میگه اگر به صورت اتفاقی، به صورت قضیه شرطیه، اگر تو ترک کردی اهم را، بعد من مهم را انجام بده. اما نمیگم اهم رو که ترک کن. شما انقاض و نماز رو در نظر بگیرید. انقاض اهم است، نماز مهم است. وجوب نماز نمیگه ترک انقاض کن، چون انقاض اهمه. میگه اگه تو انقاض و خودت ترک کردی، بعد نماز بخون. اما عجم صلاح اقتضای نداره که تو انقاض و ترک کن بیا نماز بخون، چون فرض اینه که گفتیم ترتبیه دیگه. ترتب عبارت بود از این که یه امری در فرض ترک دیگری واجب بشه. خب از این جهت هیچ تنافی بین دلیل مهم و دلیل اهم وجود نداره. پس این مقدمه را آقای خویی فرمودن به خاطر این که بگن بین دلیل مهم و دلیل اهم تنافی وجود نداره، چون دلیل مهم دعوت به ترک اهم نمی کنه. بعد آقای خویی یه توضیح بیشتری میدن این قضیه رو، چون نکنید تا الان آقای خویی یک طرف قصه رو گفتن و اون طرف قصه چی بود؟ این بود که دلیل مهم ما رو دعوت به ترک اهم نمی کنه. ولی خب دلیل اهم ما رو دعوت به ترک مهم می کنه یا نه؟ ایشون گفتن دلیل مهم ما رو دعوت به ترک نمی کنه، ولی دلیل اهم که ما رو دعوت به ترک می کنه. نمی کنه؟ یعنی این طرف قصه هنوز مونده. تا تا به الان مقدمه آیه خویی فقط اینو اثبات کرد که به هر حال حکم موضوع خودشو اثبات نمیکنه. بسیار خوب، موضوع مهم مشروط بود به ترک اهم، اما موضوع اهم که مشروط به ترک مهم نبود، موضوع اهم مشروط به ترک مهم نبود، اهم مطلق بود. حالا که اهم مطلق بود، خب پس سوال اینه که اهم ما رو دعوت به ترک مهم میکنه. از این طرف تنافی نیست، ولی از اون طرف تنافی هست. درسته؟ این سوال کماکان مطرحه. آی خویی با توضیح در ادامه میخوان این سوال رو منتفیش کنن. سوال که روشنه دیگه. من اون توضیحشون میخوام بگم خواستگاهش اینه که این سوالی که به ذهن میاد رو ایشون میخوان برطرف کنن. دقت کنید، آی خویی میفرمان که بین اهم و مهم به ذات تنافی وجود نداره. یکی میگه نماز بخون، یکی میگه انقاض غریق کن. این دوتا اعتبار به ذات تنافی ندارن. چرا به ذات تنافی ندارن؟ اول به ذهن میرسه عدم تنافی به ذات اینه که یکی انقاض غریق، یکی نماز خوندنه، چه منافاتی با هم دارن؟ این تنافی به ذات ندارن، هر کدوم یه متعلقی دارن غیر از متعلق دیگری، هیچ نقطه تماسی ندارن که تنافی داشته باشن. مثل سله و لاتو سله نیست که تنافی به ذات داشته باشن دیگه. درسته؟ ایشون میفرمایند بین دلیل اهم و دلیل مهم تنافی به ذات وجود نداره. چی به ذهن شما رسید از اینکه تنافی به ذات وجود نداره؟ این به ذهنتون رسید که یکی انقاضه، یکی هم نمازه، اینا چرا تنافی داشته باشن؟ اما توضیحی که آقای خویی میفهمن اصلا دوتا اعتبار تنافی به ذات نداره، چون اعتباری هم ایشون میفهمن اعتباریات اصلا به ذات بینشون تنافی وجود نداره، چون اعتبار شما میتونید دو شیء متضاد رو اعتبار بکنید. تنافی به ذات عبارت است از اون دو شیئی که اصلا با همدیگه غیر قابل اجتماعن به لحاظ ذاتشون، ولی دو تا اعتبار به لحاظ ذاتشون قابل اجتماعن. بعد ایشون میفهمن به خاطر این تضاد و تماثل به ذات بین دو حکم وجود نداره. چرا؟ چون دو تا اعتباره. پس منظور ایشون از این که تنافی به ذات وجود نداره، گویا ایشون میخوان بفهمن سله ولا تسلم تنافی به ذات وجود نداره بینشون. چرا؟ چون دو تا اعتبارن، چون دو تا اعتبار متضاد میکنه. دو تا اعتبار متضاد کردن مثل اینه، دارم تشبیه میکنه، مثل فرض محال کردنه. البته متفاوته، چون اعتبار قرار منشأ آثار عقلایی باشه، ولی فرض نه. ولی ایشون میفهمن دو تا اعتبار به ذات که تنافی ندارن. شما اعتبار کنید وجوب نماز را و اعتبار کنید وجوب انقاض را، اعتبارن دیگه، تنافی به ذات ندارن. خب تنافی وجوب نماز و وجوب انقاض در چیه؟ در عدم امکان اجتماع نماز و انقاض در خارج با همه. به این نکته دقت کنید، چون نکنید مرکز بحث استحاله و امکان ترتب دقیقا همین جاست. آخوندم که بعد خواهیم گفت دقیقا دستش رو همین نقطه میگذاره که مهم با اهم تنافی نداره، ولی اهم با مهم تنافی داره. دقیقا نکته بحث ترتب همینجاست. آی خویی میفهمن که تنها تنافی که بین اینها هست به خاطر عدم امکان اجتماع نماز و انقاض در خارج در زمان واحده. این تنها تنافیه. ایشون میفهمن که اگر مولا نماز و انقاض رو در عرض واحد جعل و تشریع بکنه، این دو تا حکم تنافی بالعرض دارن. یعنی در عرضی که نماز واجبه، انقاض هم واجب باشه، اینا تنافی بالعرض دارن. تنافی بالعرض دارن چون نماز و انقاض غیر قابل اجتماع در خارج، اعتبار وجوب نماز و اعتبار وجوب انقاض هم با هم دیگه متنافی هم میشه، تنافی العرض. ولی اگر مولا در عرض واحد این دوتا رو با هم دیگه واجب نکنه، تنافی بالعرض هم ندارن. چرا ندارن؟ چون اعتبار طولی هیچ وقت منجر به اجتماع دوتا فعل در خارج نمیشه. تکرار میکنم، چون اعتبار طولی هیچ وقت منجر به اجتماع دو فعل در خارج نمیشه و اونی که استحاله داشت اجتماع دو فعل در خارج بود، اجتماع صلات و انقاض بود. اعتبار طولی وجوب انقاض و وجوب نماز هیچ وقت منجر به تحقق نماز و انقاض با هم در خارج نمیشه و اونی که محال بود اجتماع نماز و انقاض با هم دیگه در خارج بود و هیچ وقت منجر به این اتفاق نمیشه، به خاطر این استحاله نداره. چرا نمیشه؟ چون انقض میگه انقاض کن، که اگر من انقاض کنم لا محاله نماز نمیتونم بخونم، درسته؟ پس اقتضاء انقض عبارت است از انقاض کردن. سله چی میگه؟ سله میگه اگر انقاض نکردی نماز بخوان، اگه انقاض نکردی نماز بخوان. خب من اگه انقاض نکردم نمازو باید بیارم، اگه انقاض کنم دیگه نمازو نباید بیارم. درسته که انقض میگه انقاض کن که اگر انقاض کردی دیگه نماز نباید بخونی، ولی نماز میگه اگه انقاض نکردی نمازو بخون. هیچ وقت این دو امر طولی اقتضا نمی کنن در خارج که هم نمازو بخونی و هم انقاض بکنی، به خاطر این ترتب استحاله نداره. استحاله این بود که این دو فعل متضاد در خارج جمع بشه، اما دو امر طولی اقتضاء اجتماع این دو فعل متضاد رو نداره. به بیان دیگه آی خویم و من، ما فرض محال بگیریم، دقت کنید، فرض محال بگیریم که شما هم بتونید این دو امر متضاد رو در خارج جمع کنید. ایشون فهمن اگر بتونید این دو امر متضاد رو در خارج جمع کنید بازم امتثال دو امر نمیتونید بکنید. یعنی اگر هم انقاض بتونید بکنید هم نماز بتونید بخونید، شما نمیتونید بگید که نماز خوندن من در این فرض یه نماز مطلوبه. چرا نیست؟ چون مطلوبیت نماز در فرض ترک انقاض بود. اگه بر فرض محال هم نماز بخونید و هم انقاض بکنید، لا محاله یکیش مطلوبه، هر دوش مطلوب نیست. پس ببینید دو امر طولی هیچ وقت اون استحاله رو ایجاد نمی کنن. نمیشه تحقق نماز و انقاض با همدیگه در خارج رو طلب کنن و نمیشود اگر هر دو هم در خارج تحقق پیدا کردن هر دو بشن مطلوب. اگر نماز خوندید و انقاض کردید حتما انقاض مطلوبه و نماز مطلوب نیست، چون اصلا مطلوبیت نماز در فرضیست که انقاض در خارج تحقق پیدا نکنه. به خاطر این آقای خویی می فرمایند که استحاله عبارت است از اجتماع این دو فعل و هیچ وقت این اجتماع دو فعل با هم در خارج مطلوب نخواهند بود به صورت طولی. حالا که مطلوب نخواهند بود اصلا ترتب محذوری نداره. این عمده حرفی است که ایشون می زنن و میگن این نکته بسیار اساسی در بحث امکان ترتبه. خب اگه باز شما سوالو تکرار کنید که چجوری این دوتا مطلوب نیستن در حالی که در فرض ترک انقاض مگر فعل صلات مطلوب نیست. در فرض ترک انقاض فعل صلات مطلوب هست یا مطلوب نیست؟ مطلوبه دیگه. دارم دوباره اشکال رو تکرار میکنم. در فرض ترک انقاض یعنی ترک اهم، فعل صلات چیه؟ مطلوبه. خب مگه شما نمیگید که اهم اطلاق داره؟ حتی در حال عصیان ما رو دعوت به چی میکنه؟ دعوت به انقاض میکنه. پس در فرض ترک انقاض فعل صلات مطلوب است، باز در همون فرض ترک انقاض فعل انقاض هم مطلوبه. مطلوبه یعنی چی؟ یعنی مولا میگوید تو انقاض کن هرچند صلاتو ترک کنی. پس هم صلات مطلوبه هم انقاض مطلوبه. دوباره اشکالو تکرار کردم، میخواستم ببینم توضیح منو درست رسیدید بهش یا نه. ولی شما میگید که نه، ما یه مطلوب بیشتر نداریم، دوتا مطلوب نیست. در حالی که شما میگید اهم مطلق است، یعنی حتی در فرض ترک اهم، اهم مطلوبه، حتی در فرض ترک انقاض، انقاض مطلوبه. خب فرض ترک انقاض صلات هم که مطلوبه، پس هم انقاض مطلوبه هم صلات مطلوبه. میشه چی؟ میشه جمع طلب بین ضدین. هم مولا الان از من میخواد انقاض کنم به مقتضای اهم، هم میخواد نماز بخونم به مقتضای مهم. پس باز چی شد؟ باز شد طلب ضدین. چجوری شما میگید هر دو مطلوب نیست؟ من دوباره همون اشکالی که جوابشو گفتم دوباره مطرح کردم. آقای خویی چجوری جواب دادن؟ طولی بود دیگه، اینم طولی بود دیگه. در فرضی که ما انقاض رو ترک کنیم، آیا انقاض مطلوبه یا مطلوب نیست؟ گفتید اطلاق داره دیگه اهم، مطلوبه. خب در فرض ترک انقاض آیا نماز که مهمه مطلوبه یا مطلوب نیست؟ اونم مطلوبه. پس مولا طلب کرده در فرض ترک انقاض هم انقاض را و هم صلات را. شد جمع بین ضدین، طلب ضدین. اشکال آخون این بود دیگه. من الان جوابشو گفتم از کلام آخون. چی میفهمید؟ بله. نماز اقتضای ترک انقاض نداره، ولی در فرض ترک انقاض هم انقاض مطلوبه، یعنی مولا میگه انقض، و هم صلات مطلوبه. درست. اگر دلیل اهم این به آس داشته باشد، دیگه نوبت به دلیل مهم نمیرسه. و اگر دلیل اهم این به آس نداشته باشه، اونجاست که دلیل مهم این به آس داره. به عبارت دیگه اون چیزی که استحاله داشت وقوع انقاض و صلات معن در خارج بود. درسته؟ مولا در فرضی که انقاض هست صلات رو از ما مطالبه نمی کنه. او میگه در فرض ترک انقاض باز هم انقاض برای من مطلوب است، که اگر تحققش بدید یه صلات برای من مطلوب نیست. ولی اگر کماکان تو بر ترک انقاض موندی، صلات بر من مطلوبه. یعنی اگر کماکان تو انقاض رو انجام ندادی، بله صلات مطلوبه، اما اگه انقاض رو انجام بدی دیگه صلات مطلوب نیست. تعبیر آقای خویی بود که این دو تا فعل نمیتونن بر صفت مطلوبیت در خارج واقع بشن. یعنی ما در عالم خارج هم انقاض داشته باشیم که مطلوبه، و هم صلات داشته باشیم که مطلوبه، چون صلات در فرضی مطلوب بود که انقاضی در عالم خارج نباشه. بیان قبلشونم دوباره دارم تکرار میکنم. آقای خویی میفرمان که مهم ما رو دعوت به عصیان اهم نمیکنه، اهم هم ما رو دعوت به عصیان مهم نمی کنه. نه مهم ما رو دعوت به عصیان اهم می کنه و نه اهم ما رو دعوت به عصیان مهم می کنه. خب مهم چرا ما رو دعوت به عصیان اهم نمی کنه؟ چون عرض کردیم هیچ حکمی ما رو دعوت به ایجاد موضوع خودش نمی کنه. موضوع مهم ترک اهم بود، مهم نمیگه برو اهم رو ترک کن، میگه اگه ترک کردی. پس مهم رو دعوت به ترک اهم نمی کنه. اهم چرا ما رو دعوت به عصیان مهم نمی کنه؟ چون اگه انقاض کردی موضوع برای مهم نمیمونه که عصیان بشه. ترک مهم اونجاییست، ترک مهم اونجاییست که امری برای مهم وجود داشته باشه. اگه شما اهم را انجام بدید، یعنی اگه انقاض بکنید، مگه موضوع برای مهم میمونه؟ پس اهم ما رو دعوت به ترک مهم نمی کنه، چون اگر شما اهم را انجام بدید دیگه موضوعی برای امر به مهم نمیمونه. پس نه مهم ما رو دعوت به ترک اهم میکنه و نه اهم دعوت به ترک مهم میکنه، چون اهم دعوت میکنه به شیئی که با اون شی موضوع برای مهم نمیمونه، که ترک یا فعل معنا داشته باشه، درسته؟ و مهم هم ما رو دعوت به خودش در فرض تحقق ترک اهم به صورت اتفاقی میکنه. پس هیچ کدوم از اینها با هم دیگه تنافی ندارن. نه، اهم حتی در فرض اتیان به مهم تحقق خارجیش مطلوبیت داره.
اسیان محقق میشه دیگه، درسته؟ اگر
ما بله اسیان فعلیت ساقط میشه. فعلیت که ساقط میشه، مطلوبیت که ساقط نمیشه. فعلیت از بابی که دیگه قابل تحقق نیست ساقط شده، نه اینکه مطلوب نبوده. میبخشید، فعلیتش ساقط میشه، به تعبیر آیه صد فعلیتش وجود داره. فعلیت ساقط میشه اما فعلیت وجود داره. یعنی همون لحظه ای که شما نماز میخوندید خواست اول مولا چی بود؟ این بود که انقاض کنید. یعنی میتونید بگید دیگه اون لحظه دیگه مولا میگفت نه من انقاض نمیخوام ازت، نه بازم خواست اول من انقاض بود، میگه اگه انقاض میکردی برای من بهتر بود. پس مطلوبیتش کم و کم باقیه دیگه. نه بر فرض ترک اهم، نه انتفاع مطلوبیت. یعنی اگه شما انقاض نکردید اهمی که کماکان مطلوب است، همون مطلوب منو نیاوردی. اگه خواست اهم منو تو نیاوردی که خواست منه، خب خواست مهممو بیار.
بعد ترک اهم وقتی محقق میشه که مشهور مهم میشه، درسته؟
دیگه در فرض ترک اهم میاد دیگه. از کردیم تمام آناته. دیگه این اشکال همون شرط متأخر و متقدم و این هاست، اونو گفتیم که بحث میکنیم. روشنی چه عرض میکنم؟ قبلا هم عرض کردیم که شرط متأخر رو بحث میکنم. ولی فرض اینه که حتی در فرضی که من مهم رو دارم اتیان میکنم، خواست اول مولا چیه؟ اهمه. یعنی به من میگه مکلف من، تو اگر انقاض میکردی برای من بهتر بود از این که نماز بخونی، ولی حالا که تو انقاض نکردی نماز هم مطلوب منه. اما اگر همین الان شروع کنی به انقاض، دیگه من نماز ازت نمیخوام. پس به عبارت دیگه دو تا عمل مطلوب فعلی مولا نیستن. مطلوب فعلی مولا اون عملی است که داره در خارج محقق میشه. اهم مطلوب شأنی هست اما مطلوب فعلی نیست. یعنی شأنیت این رو داری که مولا اونو میخواد، ولی مطلوب فعلی مولا همون است که در خارج داره محقق میشه. البته اگر صلات رو ترک کنی باز انقاض رو انجام بدی، مولا میگه خب بله این مطلوب منه و اصلا صلات مطلوب من نیست. آخون طلب هر دو رو مانع دونسته. آخون میگه امر به اهم الان از ما طلب میکند انقاذ را، امر به مهم هم در فرض ترک انقاذ طلب میکند نماز را. پس مولا هم از ما انقاذ رو طلب کرده، هم از ما صلات رو طلب کرده. خب هم صلات هم انقاذ که غیر قابل جمعن. اشکال آخون اینه، میفرماید که این شد طلب جمع بین ضدین. آقای خویی میفرمایند طلب جمع ضدین نیست، جمع طلب ضدینه و این استحاله نداره. مولا از ما هیچ وقت طلب نکرد جمع بین ضدین رو. استحاله اونجایی بود که مولا از ما طلب کنه جمع بین ضدین رو. مولا طلب نکرد جمع بین نماز و انقاذ رو از ما، چون اگه انقاذ کنی دیگه نماز رو طلب نداره ازت. پس طلب جمع بین ضدین تحقق پیدا نکرد، اما جمع طلب ضدین هست و اینم استحاله نداره، چون در خارج یکی بیشتر تحقق پیدا نمیکنه. اگر من منبعث از اهم بشم دیگه برای مهم جایی نمیمونه، اگه منبعث از اهم نشم خب انبعاث از مهم محذوری نداره. به خاطر این آقای خوبی میفهمن که ما در این رابطه هیچ محذوری نمیبینیم تو این مسئله، چون طلب جمع بین ضدین نیست. طلب جمع بین ضدین ایشون فرمودن در یکی از چهار صورته. چهار صورت شو کی گفتیم؟ پارسال گفتیم، قبل از نوروز چهار صورت شو مطرح کردیم. گفتن یکی از اون چهار صورت اگر باشه بله استحاله وجود داره، ولی هیچ کدوم از اون چهار صورت نیست. اگر من اون چهار صورت رو بخوام به دو صورت کلی تقسیمش کنم، یا هر دو دلیل مطلق باشند یا مقید به امتثال دیگری باشند. ایشون میفهمن اگه اینطوری باشه استحاله داره. اگه دلیل اهم مطلق بود، دلیل مهم هم مطلق بود. مطلق بود یعنی چی؟ یعنی چه اهم رو امتثال کنی چه عصیان کنی بازم باید مهم رو انجام بدی. ایشون میفهمدن این میشه طلب جمع بین ضده. پس اگر دوتا دلیل مطلق باشن این طلب جمع بین ضده اینه. اگر مقید به امتثال دیگری باشن، مقید به امتثال یعنی اهم بگه که من واجبم در فرض اتیان مهم، و مهم بگه من واجبم در فرض اتیان اهم، اگه مقید به امتثالم باشن بازم میشه جمع بین ضدین. چه دو طرف مقید به امتثال باشن چه یه طرف مقید به امتثال باشه. ولی آقای خوبی میفهمن نه، هر دو مطلقن نه هر دو مقید به امتثالن. چون نه مطلقن نه مقید بر امتثالن، طلب جمع بین ضدین تحقق پیدا نمیکنه، از این جهت ترتب استحاله نداره. میدونید ترتب از مباحث عقلی علم اصوله، هیچ ربطی به لفظ نداره. ما بعضی از مباحث در علم اصول داریم که اصلا ارتباطی به الفاظ نداره، هرچند همه اینا هم تو به اصطلاح مباحث الفاظ میاد. یکی از اون مباحث مباحث ترتبه. ترتب از مسائل علم اصول است و از مسائل عقلی علم اصوله. یعنی ما هیچ کاری به لفظ نداریم، عقل باید بگه ممکنه اینطور حکم کردن یا ممکن نیست. شاید قبلا هم خدمتتون عرض کردم که از مسائلی که ما در علم اصول بحث میکنیم اینه که آیا تشریع و جعل حکم امکان داره یا استحاله داره. هر جا استحاله داره پس حکم وجود نداره، هر جا امکان داره حکم میتونه وجود داشته باشه. به خاطر این بحث ترتب هم یه بحث عقلی است و یه بحث لفظی نیست. عقل باید ببینه که اصلا این چنین تشریع و جعلی برای حکم امکان داره یا امکان نداره. فقط در بحث ترتب گفتیم اگر ما امکان رو اثبات کردیم وقوعش هم ثابته. چرا ثابته؟ چون ادله متزاحم ما در شریعت فراوان داریم، هم دلیل عقم الصلاح داریم هم دلیل انقذ داریم. خب اگر ممکن باشه ترتب استحاله نداشته باشه، پس حتما حکم وجوب نماز نسبت به وجوب انقاذ به صورت طولی و ترتبی است. از این جهت این بحث صرفا بحث عقلی است، بحث لفظی نیست و باید ببینیم به لحاظ عقل این امکان داره یا امکان نداره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.